صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
سلام، به ساعت سوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با شما خواهم بود با برنامه های اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران، بررسی های تاریخی و همچنین گفتگویی درباره کتابخانه اسکندریه با فرانسیس ریشار، رئیس بخش کتاب های خطی کتابخانه ملی فرانسه. اما اول توجه شما را به برنامه اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران جلب می‌کنم. این هفته به ادامه بررسی ترجمه میرزا حبیب اصفهانی از کتاب حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه می‌پردازیم. این برنامه بر اساس پژوهش دکتر جواد طباطبایی، پژوهشگر در پاریس، تهیه و تنظیم رادیویی شده است. نازی عظیما.
اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران.
یکی از دستاوردهای مهم جنبش تجددطلبی دوران مشروطه‌خواهی آوردن زبان تازه برای بیان مفاهیم نو بود، آن هم در زمانی که به سبب بیش از 3 قرن انحطاط اندیشه در ایران، بستر آن یعنی زبان فارسی نیز به راه انحطاط و رکود افتاده بود. اگرچه تجدد خواهانی چون آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، طالبوف و زین العابدین مراغه‌ای و دیگران از اهمیت این امر آگاه شده و حتی به فکر تغییر رسم الخط افتاده بودند، اما کسی که در واقع زبان رمان یا زبان ادبیات مدرن را در ایران به وجود آورد، کسی جز میرزا حبیب اصفهانی نبود. تأمل درباره مشکل زبان مصنوع و پرتکلف دوره انحطاط ادب فارسی با میرزا حبیب اصفهانی آغاز نشد، اما او را باید یکی از درخشانترین چهره های تجدد ادبی تاریخ ایران به شمار آورد. دهه‌ها پیش از آنکه میرزا حبیب با کوشش دوگانه تنظیم دستور زبان فارسی از یک سو و ترجمه رمان‌های اروپایی از سوی دیگر پیراستن زبان فارسی را آغاز کند، روشنفکران و نویسندگان ایرانی، به ویژه شماری از آنان که مهاجرت را بر ماندن ترجیح داده بودند، به این نکته التفات پیدا کرده بودند که زبان فارسی دوره انحطاط یکی از موانع مهم تجددخواهی است و انتقال اندیشه تجدد جز با آنچه به گونه انقلابی ادبی از آن یاد می کردند امکان پذیر نخواهد شد. با ظهور سلسله قاجار، دگرگونی‌هایی در قلمرو ادب فارسی صورت گرفته بود، اما از سوی بیشترین تحول به زبان شعر مربوط می‌شد و در این دوره در نثر فارسی تحول عمده‌ای پدیدار نشد و از سوی دیگر این تحول در شعر را ملک و شعرای بهار در سبک شناسی اینگونه یادآوری می‌کند. از عهد کریم خان زند جمعی بران شدند که سبک هندی را به سبک عراقی بدل سازند. در دوره فتح علی شاه قاجار هم جمعی دیگر که رئیس آن فتح علی خان سبا باشد، سبک عراقی را به سبک خراسانی بدل ساختند. بدیهی است که گستره این تحول که بهار آن را رستاخیز شعری می‌خواند، در بهترین حالت از محدوده تتبع و اقتفای پیشینیان یعنی تقلید آنان فراتر نرفت و دگرگونی بنیادی نیز به دنبال نیاورد. دوره‌ای که با یورش افغانان آغاز شد و با برتخت نشستن فتح علی شاه به پایان رسید، دهه های طولانی از فترت در ادب فارسی بود. اما با استوار شدن شالوده فرمان روایی قاجاران که به خلاف کریم خان زند و به ویژه نادرشاه به شعر نیز توجهی داشتند و با قرار گرفتن وزیران فرهیخته و دانش پرور چون میرزا ابوالقاسم قائم مقام در رأس کارها، ادب درباری و به ویژه شعر رونقی گرفت و شاعران بسیاری در گروهی به نام انجمن خاقان گرد آمدند. بیانیه ادبی این شاعران که فتحعلی خان سبا ملک الشعرای فتحعلی شاه در صدر آنان قرار داشت، بازگشت به شعر و اسلوب استادان شعر قدیم فارسی بود که به تعبیر نیما یوشیج جز بازگشتی از روی عجز به طرف سبک‌های مختلف قدیم نبود. مهدی اخوان ثالث نهضت بازگشت ادبی را با کودتایی ادبی مقایسه می‌کند و می‌نویسد: نهضت بازگشت فقط کودتایی بود برای ساقط کردن سلطنت انحصاری دودمان سبک هندی که همه از آن به تنگ آمده بودند و ایجاد ملوک و توایفی در شعر و ادب. با این تفاوت که هیچ چهره درخشانتری از چهره های پیش پیدا نکرد، سهل است که حتی مشتی آدم های دروغین به وجود آورد. سعدی دروغین، سنایی دروغین، منوچهری دروغین و دیگر و دیگران. دهه‌هایی از دوره ناصری که به دنبال انقلاب ادبی زمینه‌های انقلابی ژرف‌تر در ذهن و زبان ایرانیان فراهم می‌آمد، پیشگامان تجددخواهی ایران میراث‌خوار فراورده‌های انجمن خاقان بودند که همچون سد سکندری راه نوخواهی و نوآوری را بر آنان می‌بست. در جنبش تجددخواهی ادبی ایران دوره ناصری، میرزا حبیب اصفهانی بیش از دیگران و ژرف‌تر از آنان در بنیاد ادب فارسی تأملی جدی کرده بود و از این رو چنان که از ترجمه سرگذشت حاجی بابای اصفهانی برمی آید، شورش او بر کودتای نهضت بازگشت اساسی تر بود. برنامه‌های گذشته ترجمه میرزا حبیب از ژیل بلاس نوشته آلن رونه لوساژ را از همین نظرگاه بررسی کردیم و از هفته گذشته بررسی ترجمه او از رمان حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه انگلیسی را آغاز کردیم. در برنامه پیش گفتیم که حاجی بابای اصفهانی دلاک‌زاده‌ای بود که به عنوان دستیار عثمان آقا بازرگان ترک به دنبال حشمت و جاه عازم سفر شد. اما ترکمانان بر کاروان آنان تاختند و حاجی بابا به اسارت ترکمانان درآمد. حاجی بابا که سرتراشی ماهر بود، توانست خود را به سرکرده راهزنان نزدیک کند و از آنجا که اهل اصفهان و دلیل راه خوبی بود، ترکمانان در ایلغار به کاروانسرایی در اصفهان او را راهنمای خود قرار دادند و در همین سفر بود که در میان اسیران مردی محتشم به دام راهزنان افتاد. جیمز موریه در سرگذشت حاجی بابای اصفهانی این مرد را شاعری معرفی می کند که اسکرخان نام دارد. اما میرزا حبیب در ترجمه خود به مناسبت بیان نام شاعر عبارت معترضه ای را از خود اضافه می کند تا هویت واقعی این شاعر را برای خواننده رمان آشکار کند. میرزا حبیب می نویسد: مترجم گوید که هرچند در نسخه اصل این ملک و شعرا را مؤلف اسکرخان لقب داده است، اما از حکایت معلوم می شود که آن مرد فتحعلی خان سبای کاشی است. شاید مؤلف نخواسته است حکایت او را صریحاً به نام او بیان کند، اما سرگذشت او قریب به حقیقت است. میرزا حبیب اصفهانی این عبارت معترضه را در پایان گفتار هفتم از ترجمه فارسی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی آورده است. اما شورش ادبی میرزا حبیب علیه سلسله جنبانان کودتای بازگشت پیش از آن در گفتار پنجم و با توصیف ایلغار ترکمانان به اصفهان آغاز می شود و او در ترجمه خود عبارتی در وصف بهار به سبک نثر نویسان زمان اضافه می کند. میرزا حبیب اصفهانی با گفتن اینکه ترکمانان بیشتر اوقات ایلغار را در فصل بهار می کنند از نثر ترجمه رمان فاصله می گیرد و می نویسد: چون اسیران کنده بر پای بهار از قل و پالهنگ افراسیاب بهمن و اسفندیار اسفند رهایی یافتند، شهرنشینان ربیع را که از رنج یساق دی در کوه‌ها و دره‌های دوردست قشلاق داشتند، ایام خلاصی رسید. بهادر چیره دست چنار مهیای الامان و یورش گشته به جانب دارالسلطنه گلشن روی آورد، افواج خنک روی شتاب و سپاه زرد زمستان را که باد پیمایان عرصه جهانند، شاخ و شانه اشجار به مشاجره در هم می شکستند. عبارت که تنها رفتن زمستان و آمدن بهار را اعلام می کند، در تفصیل آن چنان که در سرگذشت حاجی بابای اصفهانی آمده، عبارتی یک سره بی معناست و میرزا حبیب با افزودن آن خواسته است پدیدار شدن ملک و شعرای دوران را در افق ماجراهای رمان اعلام کند. در گفتگوی میان سرکرده ترکمانان با شاعر اسیر نیز میرزا حبیب از زبان خود ملک و شعرا بیان می کند که در آن زمانه اسرت شاعران به کار نمی آیند. سرکرده دزدان از شاعر می پرسد که چه کاره است و او با آوازی نرم و حزین پاسخ می گوید که بنده کمینه بیچاره هیچ کاره، و اضافه می کند که غلام شما شاعرم، می خواهید چه باشم؟ و وقتی یکی از ترکمانان می پرسد که شاعر یعنی چه؟ شاعر به چه کار می خورد؟ سرکرده راهزنان در پاسخ او می گوید شاعر یعنی هیچ، آدمی هرزچانه، جاوه سرا، نره گدا، خانه بدوش، دروغ فروش، چابلوسی که همه را می فریبد و همه کس مرگش را از خدا می خواهند. نمی دانم این بلا را از سر ما که وا خواهد کرد. پس از آنکه شاعر در اسارت راهزنان می ماند، حاجی بابا با او طرح دوستی می ریزد. داستان اسارت خود را برای او تعریف می کند و از سوانه احوال او نیز با خبر می شود. میرزا حبیب اصفهانی تفصیل گفته های شاعر را در ادامه گفتار هفتم می آورد و با آمیختن جد و طنز شعر و سبک فتح‌علی خان سبا را در بوته نقدی بیرحمانه قرار می دهد. میرزا حبیب از زبان سبا می نویسد: و روز نوروزی به عادت بزرگان خواستم به پادشاه پیشکشی کنم. قطعی شیوا نظم کردم، بر خلال دندانکاوی کندم. سخت مطبوع طبع همایون افتاد، همه اعیان را به بوسیدن دهانم فرمان داد. در آن قطعه دندان پادشاه را به لؤلؤ و خلال را به مته در سفت و گوشت بن دندان را به شاخه های مرجان که در اطراف لؤلؤ یافت می شود و ریش بلند انبراکند پادشاه را به امواج دریا تشبیه کرده بودم. راستی به جودت قریحه من همه کس آفرین خواندند و از روی مد همه گفتند که با بودن تو فردوسی خرکیست. میرزا حبیب با افزودن عبارتهای بی‌معنایی به سبک نثر مصنوع زمان خود در ترجمه سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، نثر بی تکلف، شفاف و جاندار جدیدی را که خود او از بنیادگذاران آن بود در برابر بی‌معنایی ادب دوره بازگشت قرار می‌دهد تا نظر خواننده را به تمایزی که میان آن دو وجود دارد جلب کند. هفته آینده نیز بررسی ویژگی‌های زبان نو را در کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی با ترجمه میرزا حبیب اصفهانی ادامه خواهیم داد. از برنامه اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران، توجه شما را به برنامه بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذر ایام جلب می کنم. از آنجا که هفته گذشته برنامه بررسی های تاریخی در اروپا در آستانه عصر مدرن متوقف شد و قرار است که از این به بعد همزمان با این دوران به شرق و تمدن عثمانی و ایران برویم، در برنامه امروز نازی عظیما درباره آنچه تاکنون در این سلسله برنامه ها مطرح شده و آنچه در آینده خواهد آمد با غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر تاریخ و استاد پیشین دانشگاه در تهران گفتگو کرده است.
بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام. از دکتر غلام حسین میرزا صالح.
آقای میرزا صالح، هفته گذشته برنامه بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذر ایام به پایان یک مقطع رسید. یعنی شما بررسی دولت و حکومت در اروپا رو در آستانه دوران مدرن رها کردین و گفتین که از هفته آینده به شرق برمیگردین در آستانه اوجگیری امپراتوری عثمانی. به همین مناسبت فکر میکنم که شاید بد نباشه که از این فرصت استفاده کنیم و قدری درباره این برنامه صحبت کنیم. برای شروع این گفتگومون اول میخوام از شما بپرسم که اساساً شما در تهیه این برنامه چه هدفی رو دنبال میکنین و چه ضرورتی شما رو به تهیه این برنامه به صورت رادیویی برانگیخت؟
زندگی انسان بر مدار نهاد سازمان میابه و از طریق همین نهاد هاست که آدمیان میراث گذشته خودشون رو به آیندگان میسپارند. بدون این نهاد ها زندگی انسان، زندگی بشر در معرض هرج و مرج قرار میگیره. اما این نهادها مثل هوا برای خود انسان قابل لمس نیست. خیالات و تصورات مردم درباره این نهادها گاه به حدی احساساتی است که به درستی قادر تشخیص اون نیستند. و هرچه این نهادها بزرگتر باشه، تصور انسانها از آنها گنگتره. تصور مردم از دولت و حکومت یک نمونه از این خیالاته. گاه همین خیالات و تصورات مانع از اون میشه که آنها به تفاوت بین اجتماع و دولت پی ببرند. هدف من افشای این تصورات و به گونه‌ای قبار روبی از دولت و حکومت بوده. از زمان تشکیل نظام‌های سیاسی مبتنی بر نیشن استیت، مرزهای دولت و ملت یکی شدند و از اون زمان دولت مبدل به یک سازمان سیاسی شد، یعنی سیستمی از نظارت‌ها و تدابیر و امر و نهی و حالا چه قانونی چه دستوری که ساکنان یک قلم رو به وسیله اون بر خودشون حکومت می کردند. از افلاطون گرفته تا پاپر و آیزابلین همه بر اساس تصور خود از دولت و حکومت مدافع این عقیده بودند که نجات نوع بشر در گسترش فن یا علم حکومت، این در حالی که نام و مفهوم دولت و حکومت که سابقه تأسیس آن به هزاره پیش از میلاد باز می‌گرده، حتی تا اوایل سده 16 میلادی معنای دقیقی نداشت. اما از اون زمان تا به دوران ما اقتدار دولت‌ها و حکومت‌ها از چنان افسایش و گسترشی برخوردار بوده که گروه و دستی رو نمی‌شناسیم که خارج از حاکمیت آنها بتونن زندگی کنند. هدف من از این گفتارها آن است که اولا شکل و روند تکامل این نهاد رو نشان بدهم و ثانیا بگویم که چرا این نهاد که زادگاهش در خاورمیانه بوده و در همین جا از یک دولت شهر کوچک یک امپراتوری عظیم و غول‌آسا مبدل شده، فرو پاشیده و در چند مورد که خیزش و رستاخیزی داشتش راه به جایی نبرده. چرا این گونه دولت‌ها حتی با افزودن شمار دولت‌هایی که در چین و هند و سایر جاها در شرق تأسیس شدند، کوچکترین میراث سیاسی برای دوران بعد و ایام معاصر از خودشون به جای نگذاشتند؟ اگر بپذیریم که تاریخ پیدایش دولت از اواخر صده‌های میان به بعد در بخش کوچکی از مغرب زمین، همون تاریخ تحول در شیوه مناسبات اقتصادی است که به پیدایش شکل خاصی از سازمان اجتماعی به نام دولت انجامید، چنین اسباب و ابزاری صده‌ها پیش در مشرق زمین فراهم بوده. باید پرسید که چرا شرقیان از اون گنج شایگانی که از تجربیات مربوط به تجارت، بانکداری، نجوم، معماری، ریاضیات و انواع اختراعات و ده‌ها مقوله علمی دیگه در زمینه دولت و سیاست، نظم و امنیت رو به غربیان آموخته، خودش چرا بهره ای نبرده؟
آقای میرزا سالم، ممکنه که به صورت خیلی خلاصه اگر لطف کنین توضیح بدین که تا اینجا در این برنامه در جستجوی دولت و حکومت در مسیر تاریخ چه سیری رو دنبال کردین و درباره چه موضوعی بحث کردین؟ یعنی از کجا شروع کردین و به کجا رسیدین؟
من در بخش اول این گفتارها به تأسیس نخستین حکومت‌ها و دولت‌ها در جهان شرق پرداختم و فراز و نشیب اون رو تا آستانه سقوط دولت رومی یونانی بیزانس شرح دادم و در قسمت دوم به صورت خلاصه همین روند رو در اروپا پیگیری کردم و در پایان همین قسمت اروپا به توازن قوا و برابری سیاسی، اقتصادی و نظامی شرق و غرب اشاره کردم و در بخش آخر به برخورد و رویارویی دو تمدنی می‌پردازم که در اون زمان وجود داشتن، یعنی ایران عثمانی از یک سو و تمدن نوظهور غرب از سوی دیگر، و به علل پیشرفت دولت‌های اروپایی و واپس رفتن دولت‌های خاورمیانه خواهم پرداخت.
یعنی قصد دارین که از هفته آینده دوران عثمانی رو شروع بکنین و در ضمن به این سوال تاریخی در واقع پاسخ بدین که چطور شد که شرق عقب ماند و غرب پیش رفت؟ بله
همینطور، ولی فقط عثمانی نیست، ایران هم هست. یعنی دو حکومت، دو امپراتوری معظم اون دوران رو من مبنا قرار دادم و هر دو اونها رو در ارتباط با غرب مورد بررسی قرار میدم و سعی دارم که به این سوال تاریخی واقعا تا اونجا که میتونم پاسخ بدم که چه شد، چه اتفاقی واقعا افتاد و چه نتایجی به بار آورد این برخورد تمدن‌ها یا رویارویی این دولت‌ها در از اون زمان تا به امروز.
آقای میرزا سالم، حالا ممکنه که کمی هم از شیوه کارتون در تهیه این برنامه بگین، مثلا اینکه منابعتون برای تهیه این برنامه کدام ها بودن یا مثلا شما مخاطب فرضیتون در این برنامه کی هست یا دوست دارین که چه کسانی باشن؟
اساس، یعنی در واقع بنمایه این تحقیقات درسای دانشگاهی من هستش که همینطور به مرور با استفاده از تحقیقات جدید اونا رو بارتر کردم. کتاب هایی مثل کتاب بارنس یا تاریخ جدید کمبریج، کتاب های کالتون، انواع اقسام دایت المعارف ها، اینها مورد استفاده من بوده. تاریخ هنر، تاریخ زندگی اجتماعی، نهادهای مدنی. در مورد رنسانس کتاب هانت، همینطور کتاب جوزف کانینگ تاریخ قرون وسطا، کتاب خیلی خیلی خوب کارن آرمسترانگ راجع به اسلام، کتاب اکبر احمد باز راجع به تاریخ اسلام، مارشال هاتسن راجع به تاریخ تمدن که کتاب بسیار جدیده، کارای خانم کدی هستش، مجموعه کاراش، رودولف پیترز هست، جهاد در اسلام، جی جی ساندرز کتاب تاریخ قرون وسطا، بنجامین والکر راجع به باز جهان اسلام، کتاب شاروخ احوی کتاب خیلی خوبیه، حتی خب 1980 ولی باها کتاب اساسیه، مال کارهای هورانی هست، اندیشه اعراب در قرون میانه، کارهای هالیدی هست، باز یک کار دیگه از کارن آرمسترانگ هستش، جدال برای خدا، و این خانم همون کسی هستش که جنگ مقدس رو نوشته. کتاب خیلی خوب کتاب ماروین هریس راجب اندیشه های فرهنگی در خاورمیانه و مجموعه کارهای فران برودل، بنیانگذار در واقع یکی از آدم های سرشناس مکتب آنال. اینها در مجموع چیزهایی بوده که من به همون یادداشتهایی که از دوره دانشگاه داشتم افزودم، و اگرم در این فاصله در طی اجرای این برنامه ها گفتارها کتاب تازه درسه، حتما ازشون استفاده میکنم و اضافه میکنم یا اصلاح میکنم اون چیزی که نوشتم. در مورد اروپا من یک توضیح باید بدم. اروپا خیلی مختصر من برگزار کردم، یعنی در واقع زیاد بهش نپرداختم، به این دلیل که زودتر برسم یا بپردازم به مسائلی که برای پاسخ اون سوال بزرگ لازم هست. در مورد اروپا من بیشتر به کتاب‌هایی اشاره کردم که در ایران ترجمه اونها وجود داشته باشه. عده‌ای خب تماس میگیرن و میخوان که اطلاعات بیشتری در اختیارشون گذاشته بشه. در مورد اروپا من قادر بودم که این مآخذ رو براشون بگم و در اختیارشون بگذارم. کتاب‌هایی مثل تاریخ جهان نوشته پالمر یا عصر انقلاب دموکراتیک باز نوشته پالمر، انحطاط و سقوط امپراتوری روم، ظهور و سقوط دولت‌های بزرگ، کلیات تاریخ مال ویلز، تاریخ جهان مال دولاندن که کتاب بسیار قدیمی هست، تاریخ ایرانیان و عرب ها، اینجور کتاب های از این دست. در بین این کتاب ها از تاریخ ویلدورانت من بیش از اینهای دیگه استفاده کردم، به این دلیل که تاریخ ویلدورانت 5 بار قبل از انقلاب و 8 بار بعد از انقلاب در ایران چاپ شده، یعنی تنها کتاب تاریخی و تمدنی ترجمه شده فارسی هست که 13 بار چاپ شده و یه چیزی حدود بیش از 80,000 نسخه اون در اختیار مردم هست و در اختیار علاقمندان هست. برابر این ارجاع، یعنی من، یعنی این پاسخ به کسایی که تماس میگیرن برای اطلاعات بیشتر به این کتاب، سبب میشه که این گفته خود اونهاست، که سبب میشه که پس و پیش اون واقعا هم بخونن. و چند نفر از اونها گفتن که اصلا دوره در واقع 10 جلدی که به صورت 13 مجلد در اینجا چاپ شده، دوره 10 جلدی اون رو خوندن و از این نظر من خیلی خوشحالم که این که مخاطب من چه کسانی هستن. خب در واقع من نمیدونم مخاطب من کیا هستن، ولی من به قصد آشنا کردن بیشتر جوانها با مسائل تاریخی و حوادث تاریخی اینا رو می نویسم. اصولا برخورد شرقیان و از جمله ما ایرانیان با تمدن و دولت و حکومت در غرب همیشه با 2 اشکال اساسی رو برو بوده، یا مطالبی که چاپ شده یا گفته میشه کاملا شیفته غرب بوده یا به کلی از اون متنفر بودن. دوم که اکثر کسایی که راجع به این وقایع اظهار نظر میکنن و گاه حتی کتابهایی رو هم چاپ میکنن، کسانی هستن که رشته تحصیلیشون تاریخ و علم سیاست و رشته های حتی جنبی این دو نبوده. بنابراین به تاریخ از زاویه علمی نگاه نمی کنن. هدف من این بوده که برای جوانها این معمای با سابقه رو به حساب باز بکنم، حلش بکنم که غرب در چه وضعی بوده، شرق در چه وضعی بوده. کمون که در قسمت اول گفتم که در واقع شرق امکان بسیار زیادی داشت که امروز صاحب بزرگترین تمدن جهانی باشه، و اگر چنین نشد باید دنبال به حساب علت گشت، نه متهم کردن یا از کنم که ناسزاگویی راجع به یک تمدن دیگه برای اینکه ایجاد مقبولیت بکنیم برای یک تمدن دیگه و همینطور در حکومت ها.
سپاس از شما آقای میرزا صالح. پس به این ترتیب از هفته آینده بررسی دولت و حکومت را در حکومت‌های عثمانی و ایران در حدود سده 16 هم شروع خواهیم کرد و در مقطعی که دو تمدن شرق و غرب تقریبا همتراز بودند، و البته همراه با شما خواهیم دید که علت سیطره اروپا بر جهان و عقب افتادن شرق چه بود.
در برنامه بررسی‌های تاریخی، نازی عظیما با غلام حسین میرزا صالح پژوهشگر تاریخ گفتگو کرده بود. برنامه را با گفتگوی دیگری ادامه می‌دهیم، این بار درباره کتابخانه اسکندریه که در نوع خود در جهان بی‌نظیر به شمار می‌رود. ژان خاکزاد در پاریس در این باره با فرانسیس ریشار، رئیس بخش کتاب‌های خطی کتابخانه ملی فرانسه، گفتگو کرده است.
کتابخانه اسکندریه پس از سالیان دراز همکاری و همیاری بین المللی آماده شد تا گنجینه ای از کتاب را که در یک جا جمع آوری شده است در اختیار علاقمندان قرار دهد. برای آشنایی با کتابخانه بندر اسکندریه در مصر به دیدار آقای فرانسیس ریشار، رئیس بخش کتابهای خطی کتابخانه ملی فرانسه می رویم تا با کتابخانه اسکندریه که در جهان در نوع خود بی نظیر است بیشتر آشنا شویم. این کتابخانه قرار بود تا یه مراسم باشکوهی گشایش یابد، اما دولت مصر به خاطر ادامه بحران خاورمیانه گشایش کتابخانه اسکندریه را به تعویق انداخت. در ایجاد این کتابخانه فرانسوا میتران رئیس جمهوری پیشین فرانسه و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر تلاش زیادی به کار بردند. سازمان فرهنگی آموزشی یونسکو نیز سهم خود را در تأسیس کتابخانه‌ای که آثار مشرق زمین را در یک جا گرد آورده است ادا کرد. آقای فرانسیس ریشار که به زبان فارسی سخن می‌گوید، ما را ابتدا با بندر اسکندریه آشنا می‌سازد.
در واقع اسکندریه در سال 332 قبل از میلاد مسیح تأسیس شد. البته معلوم است که اسم شهر اسکندریه از اسم اسکندر ذوالقرنین می آید. همه می دونند که اسکندر پسر شاه مقدونیه در یونان بود و شاگرد فیلسوف آراستو بوده و از بچگی می خواست پادشاه تمام جهان شود. بعد از فتوح مختلف اسکندر چند تا شهر در کشورهای مفتوح تأسیس کرد که تمام این شهرها اسم خود اسکندریه می گرفتند و از این اسکندریه ها اسکندریه مصر مهمترین شهر بود، تقریبا پایتخت امپراتوری اسکندر بود. بعدن وقتی که اسکندر فوت کرد، تمام سالاران ارتش اسکندر شاه یک ولایت شدند و در مصر پتولمائوس اول یا پتولمائوس لاژید پادشاه شد و این هم اسم پتولمائوس سوتر دارد و این پتولمائوس سوتر خیلی مرد علاقمند به علم و دانش بوده و در سال 279 قبل از میلاد یک نفر مال آتن در یونان، پایتخت سابق آتن که معروف بود برای تمام فیلسوفان و هنرمندان که آنجا زندگی میکردن، دیمتریوس فالر از آتن به مصر آمد، به اسکندریه، به پایتخت پتولمائوس. و این دیمتریوس بر عهده داشت که میباید یک کتابخانه تأسیس کنه که این کتابخانه در سیستم آرستو ساخته باشد، یعنی اسکندر شاگرد آرستو بوده و این دیمتریوس فالر میخواست یک کتابخانه بسازه که طی سیستم آرستو ساخته باشه و دیمتریوس تمام کتابخانه خود آرستو خرید. این کتابخانه مهم باستانی بوده. همینطور با کمک دیمتریوس کتابای تئوفراست خریداری کرد و از شهرداری آتن میخواست که تمام نسخه‌های خطی تئاتربازان اسکیلوس، سوفوکلس و اوریپیدس بخرد. آتن قبول نکرد، اجازه داد که به مصر فرستاده باشد تا کپی کنند. بالاخره کپی ها به آتن فرستاده شدند و خود نسخه در مصر موند.
در اینجا متوجه می شویم کتابخانه در بندر اسکندریه سابقه بس طولانی دارد. آقای فرانسیس ریشار در دنبالی سخن به رؤسایی اشاره می کند که کتابخانه قدیمی اسکندریه را برای سالیانی اداره کرده.
بعد از فوت پتولمائوس چند نفر کتابخانه رئیس کتابخانه اسکندریه شدند، از اسامی که میشناسیم زنودوت، زنودوتس، کالیماخوس و اراتوستن میشه اسبار. در زمان کالیماکوس که بعد از اون دیمتریوس رئیس بوده، یک فرست تمام جلدهای کتابخانه اسکندریه نوشته شد، یعنی تالیف شد. این فرست اسم پیناکس داره و در 120 جلد نوشته شد که تمام این مجلد به صورت یک دایره المعارف بزرگ علوم اون زمان است و این اولین دایره المعارف تاریخ باستانی خاورمیانه است. بعد از اون زمان میشه گفت که این کتابخانه اسکندریه خیلی رونق داشت تا سال 47 قبل از میلاد مسیح که سوخته شد. اون زمان یک جنگ بین قیصر، یولیوس قیصر و پومپئوس روی داد و پومپئوس صاحب مصر بوده و قیصر میخواست او را شکست کنه و بالاخره شورش پیش آمد در اسکندریه و این کتابخانه معروف سوخته شد. میدونیم که در سال قبل یک آمار میگوید که بیش از 700 هزار جلد داشت. البته جلد نمیشه گفت، و اینکه این بیشتر تومارها بوده، تومار روی پاپیروس که تمام متون معروف ادبیات قدیم در آن بودن. میشه گفت که مثلا فلسفه آریستوتلس و پلوتن و پورفیر در اون کتابخانه بود و میشه هم گفت که این پلوتن و پورفیر در اسکندریه کار کردند و شاگردان داشتند. همینطور درباره ریاضی میشه از اسکندریه خیلی خیلی چیزای مهم گفت. آرکیمدس، اوکلیدس، آپولونیوس، زنودوروس. همونطور درباره نجوم، درباره خود ادبیات در اسکندریه شاهکارهای حماسی عمر کپی کردند و همینطور تفسیر کردند. اسکندریه جایی بوده که شاگردان ادبیات یونانی را یاد می گرفتند و بعداً می تونستند در همه جای خاورمیانه و مدیترانه درس بدهند. این یک بار، یک نتیجه وجود اون کتابخانه مهم. در کنار آن کتابخانه یک موزه بوده که اسمش سراپئون بود. موزه یعنی جمع‌آوری شاهکارهای هنری و چیزای عجیب و غریب که در تمام دنیا پیدا کرده شد. بعد از زمان قیصر کتابخانه دوباره رونق پیدا کرد. میشه گفت که اسکندریه جای خیلی بین المللی بوده. هم مردم مصر بودن که یا مصری صحبت میکردن یا یونانی، یک عده بزرگ ابریان زندگی میکردن، مردم از ایران و همه جا میامدند یا برای تجارت یا برای درس خوند. میشم اشاره کرد به ترجمه کتاب مقدس عهد عتیق که در قرن دوم قبل از میلاد مسیح در اسکندریه به زبان یونانی از عبری ترجمه شد. این اسمش سپتانت است. همونطور کتابای قدیم مصر به زبان یونانی ترجمه شد. بعد از آتش سال 47 کتابخانه دوباره رونق یافت و کتابهای جدید جمع شدند. در اوایل مسیحیت کتابای فلسفه پلوتین، کتابای عرفانی فرقه‌های مختلف در اسکندریه تألیف شدند. مخصوصا میشه گفت که اون کتابای محکوم توسط کلیسا هم در اسکندریه تألیف شدند. میشه اسامی مردم مهم که محکوم شده توسط کلیسا مثل اوریگنس و اینا برد و همونطور مردم مقدس کلیسای شرق در اسکندریه خیلی درس خوندند. همینطور مکتب اسکندریه که معروف بوده در سال 529 میلادی بسته شد در زمان یوستینیانوس. این پایان یک سنت تقریبا 800 ساله بوده و این برای ایرانیان خیلی اهمیت داره که یک عده اون معلمین و دانشوران اسکندریه به ایران رفتند، به امپراتوری ساسانی به ایران فرار کردند و در چند تا جای مثل جندی شاپور یا در خراسان مکتب‌های یونانیگری ساختند. این برای انتقال ادبیات قدیم خیلی مهمه و میشه گفت مثلا که تمدن ایرانی ماوران نهری یکی از بچگان مکتب اسکندریه است.
گذشته اسکندریه کتابخانه های قدیمی این بندر را از زبان آقای فرانسیس ریشار شنیدیم. و ما کتابخانه ای تازه چگونه کتابخانه ایست؟ کتابدار و کتابشناس فرانسوی در این زمینه به رادیو آزادی میگوید
کتابخانه جدید خیلی مدرن میباشد، هم کلاسیک هم مدرن. چرا؟ اینکه از تمام چیزای کامپیوتری تازه استفاده میکنه و هم نظر به سابقه باستانی داره که تمام کتاب کلاسیک حفظ میکنه و در برای تمام مردم باز است. این یک خصوصیت این کتابخانه اسکندریه که بین المللی است و هم باز برای همه دانشجویان و استادان و مردم باسواد یا که علاقه دارند کتاب بخوانند. از کشورهای مختلف کتابای نفیس به اسکندریه فرستادند. کاتالوگ ها خیلی مدرن هستند، یعنی چیز میشه با کامپیوتر با سرعت بزرگ رفرانس پیدا کرد و بعدن به کتاب یا میکروفیلم یا میکروفیلم یا عکس دیجیتال زود به آدم برسه. من امیدوارم که در آینده کتابخانه اسکندریه با تمام شبکه کتابخانه های بزرگ ارتباط نزدیک داشته باشه و یک مرجع برای همه کتابخانه های ملی باشه، با اینکه کتابخانه اسکندریه بین المللی است و در دنیا هر کشور کتابخانه ملی داره. من بنده امیدوارم که کتابخانه اسکندریه جدید مثل فاروس قدیم اون شهر باشه، یعنی یک نمونه برای تمام کتابداران و مسئولان کتابخانه و یک جای مرجع باشه که میتوانن با هم جلسه داشته باشند در زمینه های علمی و کتابداری. من همینطور در این مورد میخوام بگم که این جالبه که در کتابخانه جدید اسکندریه تمام زبانها حاضر خواهند بود، یعنی نه تنها زبانهای امروزی اما هم زبانهای قدیم لاتین یونانی و متون قدیم عربی و عبری. این خیلی نکته مهمی است، این که مثل یادآوری گذشته جهان، یادآوری گذشته این جهان خاورمیانه و مدیترانه که برای تمام ما اهمیت داره و میتواند یگانگی به مردم بدهد. خیلی اهمیت داره.
آیا کتابخانه تازه اسکندریه قابل دسترس بر روی شبکه اینترنت خواهد بود؟ در پایان آقای فرانسیس ریشر به این سوال بخش فارسی رادیو آزادی نیز پاسخ می‌دهد.
یکده بزرگ کتابخانه های مهم شروع می‌کنند یه سایت رو اینترنت داشته باشند و در این سایت سعی می‌کنند تا فهرست کتاب که دارند برای تمام مردم دیدنی باشه، یعنی هر کسی که رو اینترنت جستجو میکنه میتونه به فهرست کتاب برسه، ببینه چه کتاب وجود دارد، این کتاب چه جوری میشه پیدا کرد و در آینده هم میشه عکس های این کتاب دید. مثلا تمام صفحه های یک کتاب مهم رو اینترنت پیدا باشه و یک کتابخانه بزرگ مثل کتابخانه اسکندریه یک مرجع برای تمام این کوشش های کتابخانه های مختلف میتونه باشه و این در آینده نزدیک انشالله اینطور خواهد بود.
گفتگوی ژان خاکزاد از بخش فارسی رادیو آزادی را با فرانسیس ریشار، رئیس بخش کتاب‌های خطی کتابخانه ملی فرانسه شنیدید. و حالا زمان پخش خبرها رسیده با بکتاش خمسه‌پور.
یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز یک شنبه تغییر و تحولات در کابینه خود را اعلام و یک وزیر امور داخلی جدید جهت نظارت بر نیروهای امنیتی فلسطینی معرفی کرد. یاسر عبد ربو وزیر اطلاعات تشکیلات خودگردان فلسطین گفت ژنرال عبدالرزاق الیحیی در کابینه کوچکتر که تعداد وزارتخانه های آن از 31 وزارتخانه به 21 وزارتخانه تقلیل یافته به سمت وزیر امور داخلی منصوب شده است. عرفات از هنگام برپایی تشکیلات خودگردان فلسطین در 8 سال پیش به این سو اداره وزارت امور داخلی را بر عهده داشته است. این تغییرات در تشکیلات خودگردان فلسطین در آستانه دیداری در واشنگتن میان آریل شارون نخست وزیر اسرائیل و جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده صورت گرفته است. عرفات از سوی ایالات متحده و اسرائیل جهت اصلاح کابینه خود و سازماندهی مجدد نیروهای امنیتی فلسطینی با هدف جلوگیری از خشونت علیه اسرائیل تحت فشار شدیدی قرار گرفته است. وزیر اطلاعات پاکستان روز یک شنبه از اظهارات یک مقام ایالات متحده دایر بر اینکه هند در آستانه انجام حرکات دیپلماتیک و نظامی جهت کاستن تنش‌ها میان دو رقیب هسته‌ای آسیایی است استقبال کرد. نیسار ممون گفت اظهارات ریچارد آرمیتاژ معاون وزیر خارجه ایالات متحده را در خصوص اینکه هند قول داده است اقداماتی را برای صلح انجام دهد خبرهایی خوب می‌خواند. ممون گفت تلاش‌های بین‌المللی برای فرونشاندن تنش‌ها میان هند و پاکستان به نظر می‌رسد مؤثر بودند. در همین حال روز یک شنبه تبادل آتش میان نیروهای هند و پاکستان در نواحی خط کنترل مرزی در کشمیر ادامه یافت. پاکستان گفت یک نوجوان کشته شده است و هند گفت آتش توپخانه پاکستان یک برج تلویزیونی را نابود کرده و با اصابت به اتوبوسی 3 تن را زخمی کرده است. از سوی پاکستان روز یک شنبه از اقدام هند در دستگیری یک سرکرده عمده جدایی طلب کشمیری انتقاد کرد. هند اعلام کرد سید علی شاه گیلانی را شامگاه شنبه در جریان هجومی به خانه‌اش در سرینگار بازداشت کرده است. پلیس هند نسبت به کمک‌های مالی گیلانی به گروه‌های چریکی جدایی طلب کشمیری زنین است. در آستانه گشایش لایجرگه، محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان از حامد کرزای به عنوان رئیس دولت آینده آن کشور پشتیبانی کرد. لایجرگه، مجمع بزرگان افغان که روز دوشنبه توسط پادشاه پیشین گشایش می‌یابد، اعضای دولت انتقالی افغانستان را انتخاب می‌کند. ژنرال محمد فهیم وزیر دفاع دولت موقت افغانستان اظهار داشته است که جناح وی نیز از ریاست حامد کرزای در دولت انتقالی پشتیبانی می‌کند. حدود 1500 نماینده لایجرگه دست کم تا یک شنبه آینده تشکیل جلسه خواهند داد تا اعضای دولت انتقالی افغانستان را انتخاب کنند. دولت انتقالی افغانستان طی 18 ماه تا 2 سال آینده اداره امور آن کشور را بر عهده خواهد داشت. تحت توافقنامه‌های کنفرانس بن، دولت انتقالی با درخواست از لایجرگه دیگری برای به تصویب رساندن قانون اساسی نوین افغانستان راه را برای برگزاری انتخابات در آن کشور هموار خواهد کرد. دونالد رامسفلد وزیر دفاع ایالات متحده روز یکشنبه در آغاز سفر خود به منطقه خلیج فارس وارد کویت شد. وی بعد از ظهر یکشنبه با نیروهای آمریکایی مستقر در کویت دیدار کرد. دونالد رامسفلد روز دوشنبه با شیخ جابرال احمد الصباح امیر کویت و دیگر مقامات دولتی دیدار و گفتگو می کند. وزیر دفاع ایالات متحده پیش از سفر به هند و پاکستان طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از قطر و بحرین نیز دیدار می کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و حیدر علیف همتای آذری وی روز یک شنبه در سنت پیترزبورگ به گفتگوهای خود در مورد چگونگی امکان تقسیم منابع نفت و گاز دریای خزر ادامه دادند. این دو رئیس جمهوری انتظار می‌رفت روز شنبه قرارداد دو جانبه‌ای را در زمینه این مسئله امضا کنند. با این حال ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه میگوید پیشنویس آن قرارداد به خاطر آنچه که وی آن را مشکلات فنی ذکر کرده است در حال حاضر به امضا نخواهد رسید. وی از دادن جزئیات خودداری کرد اما گفت این مشکلات در آینده نزدیک برطرف خواهند شد. روسیه ماه گذشته قرارداد دو جانبه ای را با قزاقستان در زمینه تقسیم حوزه شمالی دریای خزر و بهره برداری از منابع نفت و گاز آن حوزه به امضا رساند. در پی شکست 1-0 روسیه از ژاپن در دیدارهای جام جهانی فوتبال و بروز اغتشاشاتی در مسکو، یک تن کشته شد و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. درگیری ها روز یکشنبه در میدانی نزدیک کاخ کرملین که در آن هزاران تن برای تماشای مسابقه بر یک پرده بزرگ اجتماع کرده بودند روی داد. به گفته پلیس یک تن بر اثر جراحات ناشی از ضربات چاقو جان خود را از دست داد. گزارش ها حاکی است در جریان این اغتشاشات در پایتخت روسیه شیشه های مغازه ها شکسته و تعدادی خودرو به آتش کشیده شدند. این گزارش ها می افزایند حضور گسترده پلیس وضعیت را تحت کنترل قرار داده است. و در ایران شورای نگهبان طرح مجلس شورای اسلامی را در زمینه منع شکنجه رد کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا شورای نگهبان طرح منع شکنجه را در 9 مورد دارای ایراد دانسته و اعلام کرده است که این طرح در 5 مورد خلاف موازین شرع و در 2 مورد خلاف قانون اساسی است. به گزارش ایرنا شورای نگهبان اظهار نظر در 2 مورد دیگر را به تشریح بیشتر طرح موکول کرده است. مجلس شورای اسلامی طرح منع شکنجه را اردیبهشت ماه گذشته به تصویب رساند. بر اساس این طرح هر گونه اذیت یا آزار بدنی زندانی برای گرفتن اقرار و نظایر آن و همچنین نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از 1 نفر در سلول انفرادی از مصادیق شکنجه و ممنوع دانسته شده است.
آخرین خبرهای جهان را از بخش خمسه‌پور از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. به پایان ساعت سوم برنامه‌های رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. یادآوری می‌کنم که ساعت چهارم برنامه‌های ما 1 ساعت دیگر یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران و 8 شب به وقت اروپا پخش می‌شود. در اینجا به اتفاق کیان معنوی کارگردان و سایر همکارانم با شما خداحافظی می کنم. امیدوارم شب و روز بسیار خوبی را داشته باشید.